بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، این 34مین قسمت از برنامه جریان هست که به صورت زنده از شبکه یک تلویزیون مشاهده می‌فرمایید. چند قسمت پیشتر، یعنی در برنامه 34، ما موضوعی داشتیم با حضور آقای پناهیان حول محور دین بردگان صهیون، بحثی که با اقبال و انتقاد بسیاری روبرو بود و بخشی از اون باقی موند. امشب این موضوع رو با حضور آقای پناهیان ادامه خواهیم داد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما که باز هم در برنامه جریان هستید. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، یعنی مصادیق دین صهیون و بردگان بر دین صهیون، یه سوالی از برنامه قبل به نظرم با توجه به واکنش‌هایی که داشته می‌خوام طرح بکنم و مهمه. برنامه قبلی من از شما پرسیدم که جنگ چه خواهد شد؟ تحلیل شما این بود که فکر میکنید جنگ قرار فرسایشی بشه تا هزینش برای رژیم صهیونیستی بیشتر بشه. شبیه به این تو صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله هم بود در فکر میکنم سخنرانی دومش. اما به آتش بس رسید. حالا چقدر آتش بس هم ادامه داشته باشد هنوز معلوم نیست. به نظر شما این تحلیل درستی بود یا نه؟ این مسیری که داره میره با اون تحلیل قبلی شما یکی هست یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و آرزو میکنم در همین ابتدای برنامه دعا میکنم که مجاهدان خط اول مقاومت در غزه نصرت الهی همراهشون باشه، به هر ترتیبی خداوند متعال امنیت بیشتر برای اونها و خانواده‌هاشون فراهم بکنه. اما درباره طولانی شدن نبرد غزه، نه تنها آقای سید حسن نصرالله در سخنرانی دومشون توضیح دادن که اینجا زمان به ضرر دشمنه و به نفع مقاومت، حالا یه تعبیرش میتونه کلمه فرسایشی باشه، بلکه خود صهیونیست ها هم از اون طرف کارشناسانشون صریح گفتن این جنگ طول بکشه به ضرر ماست و اونها انتظار داشتن که دفعتن بتونن ضربه بزنن و کار رو تمام بکنن و مقاومت اجازه نداد. همین مقدار طولانی شدن نبرد غزه یکی از طولانی ترین یا شاید طولانی ترین نبردیه که رژیم صهیونیستی تجربه کرده. حالا ما وقتی که میگیم هرچی طولانی بشه اونا بیشتر ضربه میخورن، این طولانی بودن تا همین مقدار هم ضربات جبران ناپذیری بر اونها وارد کرده. اما اگر آتش بس بشه چی؟ چون اونها ضربات بیشتری خواهند خورد در اثر طولانی تر شدن، طبیعیه که آتش بس رو بپذیرن. ولی اگر آتش بس رو هم در این شرایط بپذیرن، این مطلب رو من جلسه قبل هم فکر کنم عرض کردم، باز افتادن در یک جریان ناامنی فرسایشی. ببینید اونها دیگه امنیت برای خودشون ایجاد نکردن بعد بشینن سر جاشون. این مقاومت یعنی حماس رو که از بین نبردن. پس
اسیراشون هم که آزاد نشدن مجبور شدن تبادل کنن.
خب چی شد پس؟ باز فرسایشی میشه اون ناامنی که بر سر اسرائیل همیشه خواهد ماند و این با اقتصاد صهیونیست‌ها چی کار میکنه؟ با اینکه دنیا رو در اختیار دارن، با وضعیت روحی روانی مردمشون چی کار میکنه در حالی که اونها قوی‌ترین ابزار جنگ روانی رو در اختیار دارن؟ به هر حال مقاومت در زمان جواب میده، در بستر زمان، و اونها و صهیونیست‌ها و ابلیس اینها همه کاراشون رو در تعجیل میتونن نتیجه بگیرن. میگن یه ضرب المثل هست از قدیم که میگن عجله کار شیطانه. شیطان اگه بتونه یک انسان رو منحرف کنه، توی فضایی است که سرشار از عجله باشه. اگر تأمل پیش بیاد شیطان هم نمیتونه کاری بکنه. در شتاب زدگی، این رو شما در یک وسعت سیاسی بین المللی هم میتونید تحلیل کنید. حضرت امام خیلی به جا فرمودن آمریکا شیطان بزرگی. اصلا این نظام های غیر الهی خاصیتشون اینجوریه، در طی زمان دروغ هاشون برملا میشه، در طی زمان قدرتشون معلوم میشه که پوشالی هستن، در طی زمان بطلان ادعاهاشون و قواعدی که طراحی کرده بودند و تصور کرده بودند و توهم اونها همه پوچیشون از بین میره، در طول زمان همه چیشون مشخص میشه. و هر کسی میخواد اهل مقاومت باشه، باید اهل مقاومت در بستر زمان باشه.
صبر و استقامت همینه دیگه. صبر بدون زمان،
یعنی ما مقاومت به اضافه شدن به بستر زمان، این رو کنار هم دیگه قرار بدیم، تازه مقاومت مفهوم خودشو
پیدا میکنه. صبری که قرآن بهش توصیه و سفارش میکنه بدون زمان ممکن
نیست. هر کسی بخواد اهل مقاومت باشه باید بدونه که مقاومت زمان میبره و جبهه مقابل هم همیشه همین طور هست. همه فتنه هایی که ما توی طول انقلاب داشتیم زمان بهش خورده، برملا شده این فتنه که چقدر دروغ پشت سرش بوده. حالا فتنه های سیاسی از قبیل این که ما با مذاکره همه مشکلات کشور رو برطرف میکنیم که یک فتنه سیاسی بود، تا فتنه های دیگه‌ای که زمان نشون داد که این فتنه ها چه اشتباهاتی درش وجود داشت. به این دلیل ما اگر زمان رو حذف کنیم از جریان مقاومت، خب همه اهل مقاومتن. اون وقت دیگه افراد برجسته‌ای که اهل مقاومت هستن خودشون رو نخواهند یافت.
خب خیلی ممنونم، برگردیم به ادامه بحث خودمون. بحث ما به اینجا رسید که در واقع کسانی که بر دین صهیون و بردگان دین صهیون هستن، یه ساختار سلطه‌ای برای اینها به وجود میاد. این جلسه می‌خوایم در مورد نمونه‌ها و عینیت و مصادیقش تو حوزه‌های مختلف صحبت بکنیم که این دین صهیون چگونه پیروان خودش رو برشون سلطه پیدا میکنه و کسانی که تحت سلطه این دین هستن آیا میدانند یا نه.
بله، من نمیدونم حالا این قسمت‌هایی که از جلسه قبل پخش شد یکی دو تا نکتهش رو میخوام اشاره کنم، شاید با تعابیر متفاوت. اولا ما یک جهان کاملا دینی داریم، یعنی دو دین در عالم حاکم هست، دین حق و صراط مستقیم که ما امیدواریم خودمون در این اسلام ناب در اون مسیر باشیم، و دین باطل، دینی که تواقیت عالم بر مردم عالم تحمیل میکنن که بتونن اونها رو اداره بکنن. اگر رسانه ما، اگر آموزش و پرورش ما، اگر مبلغین دینی ما، اگر افرادی که کار عقیدتی میکنن بتونن این رو جا بندازن، جامعه و جهان رو نجات دادن. یعنی اگر کسی بنده خدا بود، بنده خداست. اگر کسی بنده خدا نبود، نمیتونه بگه من با بندگی خدا، با دین کاری ندارم، من سکولارم. نه، تو بر بندگی و بندگی تواقید داری زندگی میکنی. این الان ذهنیت عمومی جامعه ما نیست و این نشون میده تعلیمات و تبلیغات دینی در جامعه ما به شدت ضعیف کار کرده که این نیست.
یعنی جامعه ما لیبرالیسم رو دین نمیدونه.
دین نمیدونه، بی دینی رو ممکن میدونه. الان شما از مردم ما سوال بکنید،
بی دینی هم دینه؟
بی دینی هم دینه. چرا؟ چون شما دارید بر دین تواقیت عالم عمل میکنید. اون دین خصوصیتش چیه؟ حالا از اینجا به بعد میشه بحث ادامه بحث بدیم. اون دین خصوصیتش اینه، فرق عبد طاغوت بودن، اینا اصطلاحات قرآنیه، من صریحا اینجا در رسانه بگم، اگر واقعا بیدینی به عنوان یک جریان معظم در جهان وجود داشته باشه، قرآن غلطه. چون دو قرآن میفرماد ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، اون روی مقابل عبادت خدا اینه که شما عبادت طاغوت بکنید. قرآن مشکلش بیدینی نیست. شما سراسر قرآن رو که نگاه بکنید میگه که شما چرا عبد طاغوت هستید. پس ما دو تا دین داریم. هدف این دین که حالا ما میگیم اسلام ناب به تعبیر حضرت امام، هدفش چیه؟ شاخصش چیه؟ یک کلمه. هزار تا حرف رو نیاریم قاطی بشه به احساب هم دیگه و مردم گم بکنن. هدف این دین یعنی اسلام ناب و پیامبران الهی و بندگی خدا، قدرتمندی و عزتمندی انسان است. هدف اون دین چیه؟ ضعیف نگه داشتن انسان. پدیده‌ای متولد میشه به نام مستضعف مستضعف تو قرآن دو تا معنا داره، یه مستضعفی که خودش مقصر نیست مثل اولیاء خدا، خوبانی که ضعیف شد تضعیف شدن، یه مستضعفی تو قرآن هست که جاش تو جهنمه. اونا کیان؟ پذیرفتن ضعف رو. مشخصه دین صهیون یا دین بردگان صهیون این است که آنها را ضعیف بکند. مثال بزنم چند تا. مثلا فرهنگی که صهیونیست‌ها در جهان منتشر می‌کنن چیه؟ در بحث زن و مرد، مردها شبیه زنها بشن، زنها شبیه مردها بشن. این اتفاقا جزو علائم آخرالزمان هم ذکر شده. این رو با علوم شناختی دنبال می‌کنن، با تغذیه‌ای که هورمون‌ها رو بتونه مخدوش بکنه دنبال می‌کنن، با داروها دنبال می‌کنن، با فیلم‌های سینمایی، با کارتون‌ها از کودکی. یه نمونش این استش که مردان به مردان اکتفا کنن و زنان به زنان و بحثی به نام مثلا همجنسگرایی و اینها، یه نمونشه. نمونه های خیلی زیاد دیگه ای داره. با نظامات حقوقی اینو دنبال میکنن که دیگه مرد مرد نیست، زن زن نیست. چه پوشش جالبی هم داره، مثلا تساوی و حقوقی و اینها. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه انسان ها مرد مرد نباشه و زن زنانگی خودش رو نداشته باشه، هر دو ضعیف میشن و وقتی ضعیف شدن به بردگی صهیونیست‌ها در میان، به بردگی طاغوت عالم که الان صهیونیست هست. حالا طاغوت عالم چرا باید در دین خودش هدفش ضعیف کردن انسان‌ها باشه؟ چون میخواد بر اونا سلطه پیدا کنه دیگه، خیلی طبیعیه. شاخص او ضعیف کردن انسان هاست. شاخص اسلام ناب و پیامبران الهی و امام زمان، شاخص حرکتشون در جامعه، اثر تربیتی گذاشتنشون، انسان‌ها قوی بشن.
آقای پناهی، اون چیزی که ما میفهمیم و تو این 300-400 سال به ما گفتند برعکس اینه که غرب و اومانیست میخواد انسان را قوی کند، اعتلا بدهد، قدرت ببخشد. اینجا شما میفرمایید که اسلام ناب میخواهد قدرتمندی و عزتمندی انسان را بدهد. بله. اما اومانیسم نمیخواد به انسان قدرت بده، به انسان رفاه بده.
رفاه با قدرت فرق میکنه. احسن. لذت و رفاه با قدرت فرق داره.
مثلا من این قدرت رو ندارم که لذت خودم رو خودم انتخاب کنم.
شما میتونید لذت خودتون رو خودتون انتخاب بکنید، ولی افکار عمومی توسط کیه داره میشه؟ کی تعیین میکنه که شما از چی لذت ببرید؟ کی مد رو برای شما انتخاب میکنه؟
سبک زندگی.
طوری اینها الان دارن سبک زندگی رو با هالیوود و با رسانه ها و با ابزارشون تحمیل میکنن، دیگه شما اجازه انتخاب ندارید. یعنی واقعا یه جوان در جهان امروز در فرهنگ غرب اجازه داره انتخاب بکنه؟
یعنی آزادی نیست؟
آزادی در یه مراتبی هست. مثلا ببینید، سه بُعد در وجود انسان هست: بُعد رفتار، بُعد آگاهی و افکار، بُعد گرایش ها و علاقه های انسان. اونا آزادی رو در محدوده رفتار تا یه حدی ترویج میکنن. آزادی به افکار که میرسه محدود ترش میکنن. در غرب یه چیزایی رو هیچ کس حق نداره ازش حرف بزنه،
مثلا هولوکاست.
مثل هولوکاست الان نمونهشه. بعد آزادی گرایش ها دیگه ابدا. اصلا هنر و مهارت در رسانه این است که تو بتونی علاقه به دیگران تحمیل کنی. توی اسلام آزادی در هر سه بخش هست. مثلا شما حتی نمیتونید یه گناهکار رو با سرزنش کردن وادار کنید خجالت بکشه دیگه گناه نکنه. یعنی چی؟ یعنی گرایش های او رو به اسارت نکش. تمسخر کردن، شما حق ندارید گناهکار رو تمسخر کنید تا دست از گناه برداره. با تمسخر نه، این جنگ روانیه. ولی اونا راحت محجبه رو تمسخر میکنن، توهین میکنن. شما مثلا تو اسلام توهین بکنید به یه گناهکار که دست از گناهش برداره، حق نداری این کارو بکنی. آبروی گناهکار رو ببری که دست از گناهش برنداره، غیبت میشه چی؟ غیبت میشه 40 تا گناه کبیره. یعنی جنگ روانی علیه این شخص گناهکار، علیه گناه ممکنه تبلیغات بکنید که این گناه بده، ولی علیه شخص گناهکار آبروشو نبر.
از گناه بیزار باش، از گناهکار نه.
از گناهکار نه. این برخورد با یک انسان گناهکار رو شما ببینید، این یعنی من در مرحله گرایش ها چیزی به تو تحمیل نمی کنم. در مرحله افکار
ببخشید، لا اکراه فی الدین اینجا نیست؟
خب همین کار داره میکنه. خب
همین این پس تو دین هم هست. یعنی در دین ما میگوییم لا اکراه فی الدین، اما وقتی به شریعت و به احکام و به باید ها میرسی میگیم این کار رو انجام بده.
نه،
این گرایش ها نیست.
اون ابدا اینجور نیست. اولا احکامی،
یعنی این کار رو بکن این کار رو نکن حلال است حرام است.
اولا احکامی که اجتماعی به صورت اجتماعی قانون میشه اونا احکام محدودی هستن، دو سه تا بیشتر نیستن. حکم نماز مهمتر از همه احکامه، اصلا مجبور نمیشه کسی، و خیلی از احکام دیگه. دو سه تا احکام هستن که از نظر اجتماعی محدودیت هایی دارن به خاطر آثار اجتماعی سوءشون. شما مثلا درباره نظم به کسی اجبار نمی کنید، ولی وقتی که میرسه به ترافیک و نظمی که اگه رعایت نکنی نظم جامعه به هم میریزه، اونجا پلیس میاد وسط، و الا پلیس نمیاد که تو کیف شما رو بگرده،
چون به نفع هم است.
خب احکام اسلامی هم اونجاهاییش که جنبه فردی داره جنبه اجتماعی نداره، اسلام کاری نداره، درسته؟
بله.
شما دایره آزادی رو در جامعه دینی میبینی گسترده تر از دایره آزادی در جامعه دین صهیونه. اینجا علاقه ها رو آزاد میگذاری، ابزار کنترل علاقه ها و تحمیل علاقه ها بسیارش تو اسلام ممنوعه. شما مثلا برای پرجاذبه کردن یه فیلم حق نداری یه بازیگر مثلا آنچنانی استفاده کنی، رفتارهای مستحجم، مگه جلب توجه بکنی؟ میگه میخوام 100 سال جلب توجه نکنی. ببینید دائره آزادی در جامعه اسلامی بیشتر است از دائره آزادی در جامعه بردگان صهیون.
اما مردم چه این تصوری ندارن، یعنی جامعه این تصور ندارن، چون میگه من در اون جامعه انتخابای بیشتری دارم.
بله،
مثلا به پوشش میرسه.
باید اینها رو توضیح داد، اینها اون ضعف تبلیغات دینی است، اینها اون ضعف تعلیمات دینی است. حتی در مرحله فکر، در مرحله فکر دائره آزادی بیشتر است در جامعه اسلامی از دائره آزادی در جامعه دیگه، من تعبیر به کار نمیبرم، جامعه بیدینی، چون ما جامعه بیدینی نداریم، اینا بردگان دین صهیونن،
دین باطل، دین طاغوت،
دین باطلن، دین طاغوت. احسن. چجوری آزادی افکار در جامعه دینی بیشتره؟ مثالش سوره انعام آیه 35 فکر کنم باشه، وارد پیغمبر من سخت برای تو اعراض کافران، اینکه کافران حرف تو رو نمیپذیرن میدونم برات سخته، بعد تو دوست داشتی یه نشانه ای بیاری برای روشن کردن حق که این نشانه حق رو روشن کنه همه بپذیرن، نباید این کار رو بکنی، یعنی نباید حق را روشن 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 بکنی. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، کاری نداشت، ولی یه سری چیزا باید پشت پرده بمونه تا او با فکر خودش به نتیجه برسه،
تربیت بشه،
اصلا با تفکر خودش. چقدر زیباست. آیا پیامبر نمیتونست حقایقو بیشتر از این نشون بده به مردم؟ میتونست. چرا اینقدر کم معجزه ترین پیامبر شد؟ پیامبر ما شد پیامبر کلام، شد پیامبر اندیشه. خب یعنی من میخوام اجازه بدم تو فکر کنی، مثل معلمی که جواب مسئله رو نمیده تا دانش آموز خودش به نتیجه برسه. این خیلی مهمه ها. دائره آزادی اینجا بیشتر اون ادای آزادی، ادعای آزادی و مفهوم آزادی رو برداشته ازش سوء استفاده میکنه. خب پس سوال شما این بود که تصور عمومی اینه که لیبرالیسم میخواد قدرت بیشتری بده. نه،
لیبرالیسم اومانیسم قدرت بیشتر، اومانیسم لیبرالیسم آزادی بیشتری.
خب به هر حال یعنی اونم تفکر اومانیستی داره دیگه، توی لیبرالیسم اون وجه آزادیشو غلبه میده. خب اینها در نهایت به چی منجر میشن؟ این آزادی و این رفاه به قدرت منجر میشه یا نه؟ درباره آزادی و درباره رفاه که اونا دروغ گفتن، درباره دموکراسی که دروغ گفتن، درباره این که
راه دخالت مردم در حکومت احزاب است که دروغ گفتن، چون 100 سال دموکراسی اروپا که اینو نشون نداده، نهادهای اصلیشون غیر دموکراتیکن، مثل بانک مرکزیشون، حتی نهادهایی که یورو مثلا تأسیس کرده، خود نمایندگان مجلس اروپا دارن این حرفو میزنن، سخنرانی هاشون منتشر شده. حالا جدا از اینکه اونها دروغ میگن و این آزادی حقیقی نیست و این آزادی در میدان گرایش ها تقریبا اصلا وجود نداره، چون تبلیغات اغواگرانه در اونها مطلقا آزاده و این یک کسی که رفتار بکنه خلاف اونها رو جلوشو میگیره، قانون تو فرانسه هست بچه گوشت خوک نخوره به سر بچه بزنش بیرون. اونا تو قانون اساسشون میگن که پوشش آزاده، روسری بذاره و بندازنش بیرون. جدا از این که دروغ میگن، عملیات اغواگرانه در میدان گرایش ها دارن به صورت رسمی و میگن این اصلا نمونه آزادی. آقا شما داری سلب آزادی روانی میکنی، درسته؟ ببینید، پس نه لیبرالیسم نه تفکر اومانیستی هیچ کدوم دنبال قدرت انسان ها نیستن. دموکراسی هم دنبال قدرت انسان ها نیست، دموکراسی دنبال قدرت احزابه و همیشه بازی در هر انتخاباتی سه به هیچ به نفع چی شده؟ اون 1% کارتل ها و تراست ها، و قدرت به نفع صهیونیست ها شده. در فضای سیاسی هم ساختاری که اینا به جامعه دادن موجب تضعیف انسان ها میشه، در فضای فکری و فرهنگی موجب تضعیف انسان ها میشه. دین بردگان صهیون دنبال ضعیف کردن انسان هاست. دین اسلام ناب، دین تحریف نشده، ان الدین عند الله الاسلام، البته همه ادیان الهی دنبال این هستن، دنبال قوی کردن انسان ها هستن. عزت هم یکی از وجوهشه، درسته؟ این دوتا دین رو ما مشخصا ببینیم که تفاوتاشون چیه. من از یک نماینده مجلس شنیدم که مصاحبه ای رو خوندم که من، ایشون خودش میگفتش که اعتراف کرده بود تو اون مصاحبه‌ای که توی مطبوعات و اینها هست، که من سالها قبل قوانین خانواده از انگلستان و فرانسه آوردم تو مجلس شورای اسلامی، وادار کردم، من رو انقدر لابی کردم تا تصویب کردن، شورای نگهبانم انقدر گفتگو کردم تا با یه مقدار تغییر تصویب کردن. من این رو بهش میگم دین صهیون.
مثلا اون سند 20،
سند 20 احسن،
همین واضحه.
خب ما باید در مجلس شورای اسلامی یک کمیسیونی داشته باشیم برای زدودن قوانینی که تا حالا بر اساس دکترین صهیونیست ها برای به بردگی کشیدن انسان ها تصویب شده.
شورای نگهبان این کار رو نمی کنه.
شورای نگهبان غالبا اون چیزایی که صریحاً به صورت خاص و جزئی مخالف در واقع اسلام و احکام اسلام باشه مخالفت میکنه. شورای نگهبان باید کار خودش رو بالاتر ببره. خب اگه بخواد بالاتر ببره، ما به چی نیاز داریم؟ به فقهی برتر از این فقه جاری. رهبری فرمودن به حوزه علمی ما به فقه نظام احتیاج داریم. اون فقه نظام، فقه احکام فردی رو شورای نگهبان و احکام موردی و احکام خاص رو دقیق داره عمل میکنه، اما فقه نظام باید اول توی مجموعه حوزه تولید بشه. البته الان دارن فعالیت میکنن، فعالیت هایی به سمت این حرکت داره صورت میگیره، فرق میکنه الان وضعیت ما و فقه.
چند سال پیش رهبری هم گلایه کرده بودن،
حتی گلایه کردن،
تو سفرشون به قم بود،
بله، فرمودن که ما نیاز به فقه نظام داریم. وقت فقه نظامه که یه دفعه میگه این کار ممنوعه، ممکنه اون کار که ممنوع اعلام میکنه فقه نظام، موردی بگی مثلا این که علیهش نهی صورت نگرفته، ولی در فقه نظام که تعریف میشه میگه ببین برای اداره جامعه. یه نمونه شو من بخوام ذکر کنم، مضاربه یکی از احکام اسلامی دیگه، میشه مثلا دو نفر پول بگذارن با هم دیگه سرمایه گذاری کنن، برن یه مثلا تجارتی انجام بدن، برن یه کار تولیدی انجام بدن، سود و زیان با هم دیگه شریک باشن. ولی این مضاربه وقتی میاد تو بانک، یه دفعه ممکنه تبدیل بشه به چی؟ به ربا یا شبه ربا. دیگه اینجا رو من وارد بحث‌های جزئیش نمیشم. بعضیا اعتراض دارن که آقا این بانکداری ما داره میره به سمت نظام ربوی. خب
بله اجزایش خوبه، ولی ترکیب و اینکه برای یک جامعه یه دفعی برای اداره جامعه این بخواد استفاده بشه. مثلا باز مثال های دیگه بزنم، ما یک کلمه داشتیم در اول کتاب فارسی همه قدیمی یادشونه، بابا آب داد، بابا نان داد. حالا این از نظر شرعی واجبه یا حرامه یا مستحبه؟ شرع همینجوری سکوت میکنه، میگه حالا این یک کلمه است دیگه، شاید ب و الف زیاد توش استفاده شده، شما برای الف با یاد دادن خوب باشه، حالا ممکنه سکوت بکنه دیگه، حرفی نزنه. بعد یه دفعه میبینی یه جریان صهیونیستی میگه اینو از کتاب اول فارسی بردارید. میگیم چرا شما صهیونیستا چرا حساس شدید به این؟ میگه ببین من عقاید دینی تو رو کاری ندارم، ولی انسانی که بخواد برده من بشه باید ضعیف شده باشه. انسان ضعیف شده، پدر نباید ناناور و آباور خانه باشه. و شما داری پدر سالاری رو الغا میکنی. عجب. حالا ما حرفش گوش بدیم یا ندیم؟ این میشه چی؟
اونی که اینو حذف کرده خودش میداند که بر دینه؟
نمیدونم سهل. من خبر ندارم. ببینید
خب اگه اینجوری باشه، یعنی باید ما بگیم یه تعداد زیادی در نظام ما هستن یا در بوروکراسی ما هستن که دارند آمدانه
یا جاهلانه
دارن اون دین صهیونی اجرا میکنن.
میدونید چه اتفاقی افتاده؟ صهیونیستا روکش علمی و علمی نمایی برای تئوری های خودشون دارن، روکش علمی میگذارن، میگن در جامعه شناسی گفتن. آقا در جامعه شناسی حرفای دیگه هم گفتن، حرفای مخالف حرفای شما رو هم گفتن، پارادوکس های دموکراسی رو هم خیلی گفتن، چرا اونا رو توجه نمی کنی؟
مثلا موقعی که میخوان آدمو ساکت کنن به آدم میگن تو علمی حرف نمیزنی،
احسن
تو دینی حرف.
در حالی که علمی مخالف این حرف های علمی حاکم بر محیط تمدن غرب، حرف های مخالف اینا زیاد زده شده. من ابعاد و نمونه های دین بردگان صهیون رو بگم. در پزشکی صهیونیستا چیکار کردن؟ تغذیه خودشون تو خانواده ها رو ببینید، از چه روغن هایی استفاده میکنن، از چه تغذیه ای، بعد برای ما چی تجویز میکنن. در بهداشت اینا چیکار کردن؟ باید حساس باشیم. ببینید الان همه جهان داره میره به سمت تحریم کالاهای صهیونیستی. خب خدا خیرتون بده، ما تو دانشگاهامون بریم به تحریم تفکر صهیونیستی که میخواد انسانها رو به بردگی بکشه، به تحریم اینها بپردازیم. سازمان های جهانی بهداشت چه ارتباطی دارن با صهیونیستا؟ یونسکو چه ارتباطی داره با صهیونیستا؟ در دانش های مختلف صهیونیست ها چرا برجسته شدن؟ مثلا آدم میره تو علوم تربیتی، تو حتی روانشناسی یا موقعیت های دیگه. ببینید من اینجا یه مطلبی رو عرض کنم، سوء استفاده چی ها زیادن، چون فضای تبلیغاتی تو کشور ما بیش از حد بر اساس دکترین صهیونیست ها عمل میکنه. من نمیخوام بگم دانش تجربی صهیونیستیه، ابدا اینطور نیست. اتفاقا در دانش تجربی در شاخه های مختلف حرف های بسیار ارزشمند حکیمانه که حکمت گم شده مؤمن است وجود داره در همه جهان. ما باید بریم انتخاب بکنیم، ولی کسی با علم گزینشی برخورد کنه. اون دانش های تجربی که اتفاقا پایه علمی تجربیش هم سست‌تره، درسته؟ اتفاقا ضعیف‌تر هم هست از نظر منطق تجربی. میبینی اینا استاندارد میشه برای دانشمند بودن یک انسان. آقا چرا؟ دست کیه کار؟ دست علم محض و علوم تجربی محض نیست. یک کسانی دارن دستکاری میکنن ماجرا رو. اگر در عرصه پزشکی ما راه به طب سنتی، به طب اسلامی ندیم، حالا طب اسلامی بعضی ها میگن داریم نداریم، خب تغذیه اسلامی که داریم، توصیه ها و روایت های بسیار فراوانی درباره نحوه تغذیه داریم، راه به اینا ندیم. آقا نه اینکه راه بدیم به این معنا که بریم تقلید بکنیم مثل احکام نماز و روزه، نه، هرچی ائمه گفتن ببر تو آزمایشگاه آزمایش کن. من پزشک متخصص پژوهشگر دیدم، از اعضای هیئت علمی میتونم حتی مشخصات بگم، که توی جلسه علمی میگفت آقا من این مثلا داروی از روی این گیاه ایرانی رو تولید کردم، همه مراحلش رو پشت سر گذاشتم، چندین سال قبل ایشونو میفرمودن، ولی نمیره تو لیست دارویی. بعد میگفتم چرا؟ میگفت مافیا هست. مافیا یعنی چی؟ سبک زندگی ما در موضوع تغذیه، آرد و گندم و سبوس از گندم جدا شده و سبک زندگی ما در خوردن روغنها، سبک زندگی ما، اینا رو کی طراحی کرده؟ ما در یه جهانی داریم زندگی میکنیم که یه طاغوتی بر عالم مسلطه که ابزار علمی رو وسیله بردگی کشیدن قرار داده. پس ما باید بین دانش، دانش صحیح و غلط رو جدا کنیم. تو حوزه علمی هم اینطوره. این نیست فقط مال دانشگاه باشه. شما یه دفعه ممکنه توی حوزه علمیه یا یه محیط دینی ببینی یه عالم دینی اومده داره دین رو دستمایه توجیه رفتار طواغیت قرار میده. اونا غلطه.
مثلا چی؟
مثلا حسن بصری در زمان خودش با دین جلو علی ابن ابی طالب وای میسته، جلوی مثلا امام حسن مشتبه وای میسته، بعد از اون ور توجیه کننده کار حجاج ابن یوسف
معاصر،
حجاج ابن یوسف ثقفیه. دوره معاصر طواغیت عالم مشخصه کیا هستن. بعضیا با فرهنگ تشیع و تفکر شیعی به توجیهگری نظام سلطه جهانی میپردازن. دیگه اینا نمونهاش مشخصه. میاد میگه که اینجا جای روضه ابا عبدالله الحسینه، حرفی از شهدا نزنید. آقا روایت داریم میفرماد هر کسی در راه ما مظلوم بشه و شهید بشه، کسی برای او اشک بریزه، مانند این است برای ما اشک ریخته. وقت هیئتی تو هیئتش از نام شهدا رو نمیده. پس ببینید این اتفاق تو جرگه دین هم ممکنه بیفته، ممکنه توی محیط علمی دینی هم گزینش علمی صورت بگیره. خدا در قرآن کریم اینا رو چجوری اسمشون میاره؟ میفرماید اینا تحریف میکنن کلمات رو، معانیش رو تغییر میدن. یا یکتمون ما انزل الله، اینا یه عده‌ای از آیه های قرآن رو پنهان میکنن. تو روانشناسی هم اگه کسی یه عده‌ای از دانش ها رو پنهان کرد اونم ملعونه. اگر کسی تو روانشناسی بخشی از دانش‌ها رو گزینشی برداشت که مطابق با دین بردگان صهیونه، خب این فرد چه فرقی میکنه با اون کسی که بخشی از آیات الهی رو کتمان بکنه؟
آقای پناهی، یه سوالی رو من فکر کنم پیش پیش پاسخ دادیدم، ببینید این فهم من درسته یا نه. این سوال پیش میاد که چطور 7-8 میلیون صهیون میتونن بر عالم مسلط بشوند؟ احسن. انقدر ریز تو پزشکی تو این معناش اینه
دقیقاً
که
دقیقا همینطوره. اونا که نمیان تو همه دولت‌ها آدم بگذارن که ندارن اصلا اینقدر.
یعنی میشه من یه آدم مسلمان شیعه نمازخوان نماز شب خوان باشم، حتی هیئت برا هم باشم، اما بنا به اون تفکر رفتار کنم؟
دقیقاً. در تغذیه دین، نه بیدینی ها، بیدینی نداریم. ببینید شما وقتی یه روشی برای زندگیتون داشته باشید که موجب تضعیف بشه، تضعیف جامعه بشه، این مال دین بردگان صهیونه. چند وقتی ما انتخابات داریم، اینا که دو قطبی میکنن جامعه رو متدین به دین صهیونیستا هستن.
خب الان ما خودمون کار کردیم دیگه.
خب اشتباه داریم میکنیم.
نه الان من شما این کار کردیم.
در چه زمینه؟
میگیم عالم تقسیم میشه به حق و باطل.
آها، دو قطبی سازی که دین صهیون دنبالش هست دو قطبی سازی کاذب، دو قطبی سازیه که اونجا نبردی نباید شکل
بگیره. پس ما دو قطبی داریم.
بله.
دو قطبی باطل و طاغوت.
بله. اون دو قطبی نیست، اون دو جبهه مقابله. آه. من یه بار در مورد این دو قطبی صحبت بکنم. منافق با صدر اسلام داشتیم دیگه. بعضی اومدن
اگه به ما وقت هم بدن که
آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رسوندن. کدوم منافقین در قرآن رسوا شدن؟ اون منافقی که جامعه رو تقسیم کرد به دو قطب، مهاجر و انصار. حالا تازه مهاجر و انصار یه واقعیتی هم داشت، بالاخره یه عده مهاجر بودن یه عده انصار، ولی یه گسلی بینشون بود، این گسل نباید تحریک میشد. درسته؟ الان دو قطبی تو جامعه ما دارن درست میکنن. حتی این دو قطبی ذاتاً دروغه.
پیشبینی شما برای انتخابات
به نام اصلاح طلب اصولگرا،
نه انتخاباتی که داره میاد بازم همین دو قطبیه.
بعضیا دوست دارن اینو ایجاد بکنن، کسانی که انگ اصولگرا میزنن به یک آدمی که میخواد نقاد باشه، میخواد مثلا چی باشه، اینا میخوان افراد متفکر و نقاد رو خفه کنن. دیکتاتوری دارن. اینا روش صهیونیست هاست. روش صهیونیست ها دفعه قبل هم ما یه وعده ای دادیم که بیایم مثلا
حالا بعد باز هم خدمت شما
صحبت بکنیم. میگه جامعه رو دوچار اختلاف احزاب بکنید، دو قطبیشون بکنید، بعد ادارهشون بکنید. چون اینا مدام با هم دیگه دعوا میکنن، تو هر دو طرف هم اونها آدم دارن، این دعوا هیچ وقت تموم نمیشه. شما ده بالا ده پایین رو اگه به هم دعوا انداختی، بعد تو هر کدوم از این دهاتا آدم داشته باشی، این دعوا هیچ وقت تموم نمیشه دیگه. تا تموم شد به این میگه که آقا یه دونه سنگ بنداز اونور.
اصلا این دعواها ابزار کنترل مردمه.
دقیقاً از ابزار ضعیف کردن مردم. ضعیف کردن مردم به نفع کیه؟ به نفع تواقیت. تواقیت چی کار میخوان بکنن؟ میخوان بندگانی رو به بردگی بکشن، بندگان خدا رو به بردگی بکشن. همش مباحث قرآنی.
اونی که تو انتخابات میگه اگه به من رأی ندی این میشه، میگه طاغوت.
کسی که میره تو ادبیات دو قطبی سازی، این ادبیات صهیونیستی.
خب ما تقریبا تو همه انتخاباتمون به ویژه
ریاست جمهوری داشتیم. برای همین علت این که این همه ما تو کشورمون ظرفیت داریم ولی همیشه تو همه پست هامون بهترین ها رو نداریم، چی؟ همین دو قطبی سازی ها. چون دو قطبی سازی یکی از نتایجش این میشه که هر کی قطب خودش رو داشته باشه دیگه، اتوبوسی بردار آدم بیاره و اینها. جامعه ما البته داره رد میشه ها، من نمیخوام سیاه نمایی.
حالا یه روز باید بحث کنیم که چرا جامعه این دو قطبی ها رو میپذیره، فریب میخوره یا توان تشخیص نداره.
به چه عنوان بحث
کنیم؟ چقدر وقت داریم؟ آره یه مقدار وقت بگیم.
ببینید
چون جامعه ما همش این دو قطبی رو میبینه.
به چه عنوان بحث کنیم؟ به عنوان، یعنی عنوان بحثمون چی باشه؟ مشخصات دین بردگان صهیون. به این عنوان بیایم بحث کنیم. جامعهش در سیاستش چجوری میشه؟ احزاب خیلی برجسته میشن. در بهداشت، در اقتصاد چجوری میشه؟ بانکداری نقش زیادی پیدا میکنه. اینا مشخصات دین بردگان صهیون است. در سند 20، در ساختارهای حقوقی چی میشه؟ هی میخوان تفاوت زن و مرد رو در نظر نگیرن. بله زن و مرد هر کدوم حقوق مجزای خودشون رو باید داشته باشن، ولی وقتی که شما روانشناسی رو رعایت نمی کنی، طبیعت رو رعایت نمی کنی در مسائل حقوقی، داری نظم جامعه، نظم طبیعی جامعه رو به هم میزنی. در آموزش پرورش یه جوری. ما باید در نظامات مختلف اجتماعی آثار دین بردگان صهیون رو از بین ببریم با کمک دانشگاه و حوزه دین و علم و علوم تجربی. در حوزه کسانی هستن میگن ما چیکار داریم میگه حرفا، این میشه همون دین تابع بردگان صهیون.
امام هم تو اون کتاب ولایت فقیه همون اوائلش همینو میگن، میگن سالها به مسلمان ها و به حوزه های علمیه گفتند که به اینها کار نداشته باشید.
من
و در حوزه پذیرفتند این را، این صحبت امام.
احسن، من یه نمونه کوچیک عرض بکنم. خواهش میکنم از ائمه جماعات، یعنی بیایم از کم شروع کنیم، اینقدر کلی صحبت نکنیم. از ائمه جماعات محترم من یه تقاضایی میکنم برای مبارزه با صهیونیستا. چون کالای صهیونیستی رو تحریم میکنی، هرچی اونا تو دکترینشون تحمیل میکنن به بردگان خودشون، به جوامع بشری تا برده برای خودشون بسازن، اونا رو ترک کنیم. نمونه بگم خیلی ساده، احادیث ما تعداد بسیار فراوانش درباره سبک زندگی و تغذیه است. هر هفته یک شب اختصاص بدن احادیثی که برای نحوه زندگی کردن علتش هم توضیح دادن، اینو برای مردم بخونن. مردمی که میان مسجدی کمی با بهداشتی که امام صادق فرموده آشنا بشن. بعد میدونین چه ذهنیتی نسبت به دین میده؟ مثلا میفرماید شما اگر دلت گرفت چه رفتاری رو انجام بده این دل گرفتگیت برطرف بشه. رفتارهای بسیار مادی پیشنهاد میدن، حتی در تغذیه، فیزیکال، اصلا لباس تو چیکار کنی این دل گرفتگیت برطرف بشه. بعد شما نگاه میکنی میبینی علوم تجربی هم داره حمایت میکنه از این حرفا. یا مثلا میفرماید من سر سفره‌ای که سبزی نباشه نمینشینم، پس سبزی خوردن لازمه. اینا رو بیایم بگیم در بسیاری از جزئیات، مردم دین رو عملیاتی بدونن، دین رو فقط برای آخرت ندونن.
یعنی این مستحباتی که برای سبک زندگی گفته شده دیگه، این ساعت بخوابید، انقدر بخوابید،
این جزئیاتی که برمیگرده به زندگی مادی ما. مادی مادی مادیت رو ندیم به اونا، اشتباه میکنن، بعضی ها میگن اونا ماتریالیستن، اونها دشمن بخش مادی حیات بشر هستن.
چرا؟ چون میخوان کنترل کنن،
ضعیف کنن، بهره انسان ها رو از مادیات از بین میبرن. برداشت مردم از یک عالم دینی چیه؟ یه امام سر میبینن، یا بحث عقیدتی یا بحث اخلاقی میرن سراغش، اصلا برای تنظیم دنیای خودشون سراغ عالم دینی نمیرن. در حالی که من اگر بگم روایات ما در سبک زندگی برای تنظیم زندگی مادی از تعداد روایات درباره نماز بیشتره، مردم تعجب میکنن، میگن واقعا سبک زندگی امام صادق در اقتصاد چگونه بود؟ چگونه سرمایه گذاری میکرد؟ میگفتن آقا شما چرا تو چند جا سرمایه گذاری میکنی؟
اصلا اهل بیت کار میکردن،
کار اقتصادی میکردن. الان یه طلبه در مورد کار اقتصادی حرف بزنه محکومش میکنن.
من دیدم گاهی کار میکرد،
گاهی از اوقات در مورد کار اقتصادی کردن نیروهای مذهبی صحبت میکنم، اولین جاهایی که صداشون در میاد از بی بی سیه، از اونجا شروع میکنن حمله کردن. آقا شما چرا حساس میشید؟ خب پس این روایات امام صادق علیه السلام در باب کار اقتصادی رو ما چیکار کنیم؟ دین بردگان صهیون میگه شما دینتون رو منحصرا بگذارید در مسائل عقیدتی و معنوی و اخروی و اصلا نیارید تو دنیا، مردم برن تو مسجد زندگی اجتماعیشون سامان پیدا کنه، زندگی مادیشون سامان پیدا کنه. در مورد دین و بیدینی باید صحبت کرد، معرفی ها رو داشت. ما چیزی به نام بیدینی نداریم. اگر شما بیدینی کنی، در واقع داری به دینی که طبق دکترین طاغوت زمان هست عمل میکنی، اون دین بر شما مبارک نیست.
خیلی ممنونم، گفتگوی با شما بسیار لذت بخشه، امیدوارم باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون.